صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir
فصل ششم.
در غروب خیال‌انگیز یکی از روزهای اردیبهشت ماه سال 1363 شمسی، زمانی که بیش از 5 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذشت، استاد سید محمد حسین شهریار در خانه قدیمی و نچندان بزرگ خود در مرکز شهر تبریز تنها نشسته بود. خلوت شایسته و دلخواهی داشت. قرآن بزرگی را که با خط خود می‌نوشت در برابر دیدگانش گشوده بود. معنی آیه‌ای در آغاز صفحه نگاه سرگردانش را نوازش کرد و آرزوهای دنیا فریبتان داد تا وقتی که امر خدا فرا رسید و شیطان شما را تا دم مرگ از خدا غافل و مغرور گردانید. هنوز کام دلش از یادآوری لحظه‌های جشن بسیار باشکوهی که برای گرامی داشت او برپا شده بود شیرین بود. در تالار وحدت دانشگاه تبریز 3 روز پی در پی شاعران و دانشمندان و شخصیت‌های بزرگ و جمع زیادی از دوستداران شعر و ادب جمع شده بودند. یادآوری آن روزها و رویدادهایش دلانگیز و گوارا بود، ولی ترس از غرور و غفلتی که هر آن ممکن بود گریبانش را بگیرد کامش را تلخ می‌کرد و پشت خمیده‌اش را می‌لرزاند. ابرهای تاریک دزدانه و گاه به گاه خود را نشان می‌دادند و آسمان آبی و زلال ذهنش را کدر می ساختند. از اینکه آرزوهای رنگارنگ و نزدیک و دور دنیا فریبش بدهند بیم داشت. هنوز آتش بیامان جنگ در کشورش شعله‌ور بود. پیش از آن که شیپور جنگ در سرزمینش به صدا درآید، بخشی از خاک میهن به تصرف لشکر متجاوز درآمده بود. در شهرها و روستاها هر کوچه‌ای به نام شهیدی آذین بسته می‌شد که در دفاع از وطن در برابر دشمن جان داده بود، اما او نتوانسته بود آنگونه که سزاوار می دانست پا به میدان بگذارد و در آن هنگامه عجیب و نابرابر سهمی داشته باشد. از اینکه دیگران از او توقع و انتظاری نداشتند رنج می کشید و از اینکه بهانه‌ای به نام پیری و ناتوانی داشت سخت در رنج و عذاب بود و خون دل می خورد. هرگاه خبری از جبهه های نبرد می شنید خاموش و بی اختیار از خود می پرسید من چه کردم؟ از آغاز جنگ سعی کرده بود تا همپای بقیه در فراز و نشیب‌ها حاضر باشد. بر قامت نحیف و تکیده‌اش جامعه بسیجی‌ها را پوشانده بود. با آنها همراه و هم‌آواز شده بود. حتی نصف حقوق بازنشستگی‌اش را هر ماه برای کمک به جبهه اختصاص داده بود و در آخر هدیه رئیس جمهوری را که یک قطعه چک و دنیایی از شادی و افتخار بود به نفع جبهه پشت‌نویسی کرده بود. تابستان در راه بود و چه زود نیامده می گذشت. پس از آن پاییز می رسید و بادهای هنگام غروب که تا سحرگاهان می وزیدند و سپس زمستان که سرد و طولانی بود و پر از وهم سهند و سبلان و میل شنیدن نوای ساز عاشقها در قهوه خانه ها. مثل تمام فصلها روزها یکی پس از دیگری می آمدند و می گذشتند. عمر تاریک و روشنهای تنهایی به پایان نمی رسید. در این گیرودار فقط چند نفر مانده بودند که دیوار بلند تنهایی و گوشه‌گیری شهریار را می شکستند. بچه‌های شهرزاد، مریم، هادی و چند دوست صمیمی و باوفای دیگر. آنها همان کسانی بودند که بیش از هر آشنای دیگری حرمت و ارزش خلوت تنهایی او را می شناختند. باز هم بایستی از آنها کمک می گرفت تا گروهی را که به زودی از تهران می آمدند به خوبی پذیرایی کنند. آنطور که پیغام داده بودند، گروهی از شاعران نام‌آور و بزرگ می آمدند تا با او گفتگوی مفصل و اختصاصی داشته باشند. آخرین خبر این بود. آنها را به یاد می آورد و دوباره این شعر را با خود زمزمه می کرد. شعری که بهانه شده بود تا راه آشنایی‌های تازه را بر خود ببندند. بس که می ترسم از جدایی ها، می گریزم ز آشنایی ها. آنگاه با خود می اندیشید عمر آشنایی اگر به جدایی هم نینجامد دیگر برای من خیلی کوتاه خواهد بود. پس از 80 سال دیگر طلوع آفتاب کدام آشنایی می توانست برای او خاطره شود و دوام داشته باشد. به حساب کار خود مشغول بود. از اینکه در سالهای گذشته به بهانه ترس از جدایی مهمانان مشتاق را که از شهرهای دور به دیدارش می آمدند نپذیرفته بود غمگین شد و قلبش زخم پشیمانی برداشت. تصمیم گرفت خطاهای رفتارا جبران کند و برای دست یافتن به این منظور همه توان خود را به کار گیرد، خوشرویی نشان بدهد و با مهمانان به مهربانی و صمیمیت گفتگو کند. دریافت که هرچی به آنها بگوید از او به یادگار خواهد ماند. احساس کرد که آرش کمانگیر است. آماده شد تا جان شیرین بر سر آن گفتگو بگذارد. این بار می‌خواست شهریار را آنطور که هست و آن گونه که فکر می‌کند بشناسد. بچه‌ها و بیشتر از همه هادی مرتب می‌آمدند و وسایل مختصر پذیرایی را آماده می‌کردند و با هر آمدن و رفتن پدر را وامی داشتند که آسوده خاطر باشد و بیشتر به خود و روزهای خوش زندگیش بیندیشد. کتابای شعرتون را آماده کردیم تا نشونشون بدید. از سالایی که تهران بودیدم براشون بگید. از دارالفنون، کالج، شب شعر تهران و استقبال مردم تبریز رایتون نره. شهریار میشنید و نگاه میکرد. همه در تکاپو بودند. حتی همسرش که برای همیشه او را و بچه هایش را تنها گذاشته بود هم گویی در جمع آنها بود و در نگرانی اعضای خانواده سهم فراوانی داشت. استاد به خود آمده بود. یک آن از اندیشیدن غافل نبود. از گذشته های دور و از روزهای گم شده در غبار سالها شروع کرده بود. از آن زمانی که برایش گفته بودند، از روزگاری که هنوز به خاطر داشت، از شناسنامه‌اش کمک گرفته بود، از عکس‌های کهنه و قدیمی، از مجله‌های رنگ رو باخته، از خاطره‌های به جا مانده از ستاری که هنوز از در ورق مخصوصش بیرون نیامده بود و سال‌ها پیش از کشور همسایه برای سوغات آورده بودند. همه آنها کسی را به او معرفی می‌کرد که انگار غیر از خود او بود. سال‌ها بود که دلش حتی برای خودش هم تنگ شده بود. به زودی مهمان ها می آمدند و او خودش را به یاد می آورد و در آینه زمان می دید.
Thank you.
لحظه های انتظار جبیده می شدند و پیش می رفتند. دست ها گرم کار بودند و قلب ها هم نوا با یک دیگر از هیجان و التهاب بیقراری می کردند. هادی و بچه ها اتاق ها را مرتب می کردند. اول اتاق کوچک 12 متری مرتب شد. پرده های بزرگ و ضخیم آنجا را شستند، اتو کردند و دوباره آویختند. مبلای قدیمی را که از هر کدام چند نوع صدا برمی خواست به شکل آبرومندانه چیدند. کتاب های پراکنده کف اتاق را نظم و انضباط دادند و چراغ نفتی بی مصرف را از اتاق بیرون بردند. بعد از آن اتاق بزرگ را مهیا کردند و وسایل پذیرایی را با سلیقه خاصی در آن قرار دادند. سرانجام مهمان های راه دور با اشتیاقی بیش از حد انتظار آمدند. تک تک آنها را از پیش می شناخت و به یادشان می آورد. مهداد اوستا، حمید سبزواری، محمود شاروخی، قدسی خراسانی، گلشن کردستانی، مشفق کاشانی و سپیده کاشانی. مقدمه ها را کوتاه کردند. با فراغت خاطر به پرسش و پاسخ برداختند. بایستی سوغات خوبی با خود می بردند. شهریار به تمام سوال ها با دقت و حوصله جواب گفت. از تعلق خاطر بسیارش به قرآن و دیوان حافظ و علاقهش به سروده های شاعران بزرگ گذشته حرف زد. از عشق سوزانی سخن گفت که 15 سال از زندگیش را در حاله از نور و روشنایی فرو برد و اجازه نداد که به بیراهه برود. پس از آن به شعرهایش اشاره کرد. از حیدر بابا گفت که در چند کشور همسایه چاپ و منتشر شده بود و ترجمه خوب و قابل قبولی هم داشت. سپس از منظومه سهندیه یاد آورد و آخرین مجموعه شعرش را نام برد که نغمه های خون اسم گذاری شده بود و مجموعه از 17 غزل و قصیده به خط خود شهریار را در بر داشت. در پایان به جزوه ای اشاره کرد که سرودهایی درباره انقلاب اسلامی ایران در آن به چاپ رسیده بود و به جز آن شعرها مقدمه کتاب نیز به قلم سراینده بود. تا آنجا که احساس نیاز می شد از هر موضوعی سخن به میان آمد. حرفای بسیاری هم که تازگی داشت ناگفته نماند. نظر استاد شهریار درباره بزرگان شعر و ادب سرزمینمان نیز پرسیده شد. او پس از بیان حق‌شناسی نسبت به استاد امیرخیزی که در هر حال به او کمک کرده بود و با یادآوری دلسوزی و زحمت دیگر آموزگارانش از جمله پدر و مادر عقیده خود را به کوتاهی بیان کرد. اما در خصوص پروین اعتصامی با باور بیشتری نظر داد و گفت پیش از من پروین اعتصامی است که عفت و عصمت و اخلاق او کامل بود. شعرهایش در مرتبه والا و بالا قرار دارد و هیچ عیبی در آن نیست. با سخن گفتن از پروین اعتصامی نوجوانی خود را نیز به یاد آورد و شعر داد که در آن سالها که با پروین و دیگران محفل ادبی داشتند زبان عربی را به خوبی آموخت و یوسف اعتصامی نیز در تشکیل این دیدارها نقش کلیدی داشته است. مجلس گفتگوها به درازا کشید، اما جز تاریکی هوا و رسیدن شب اثری از گذشت زمان احساس نمی شد. مهمان ها که از خوشرویی و مهربانی صاحب خانه به ذوق آمده بودند هر یک شعری برایش خواندند و پس از پذیرایی صمیمانه‌ای که از سوی اعضای خانواده صورت گرفت با دلی آکنده از شور و حال، سرخوش و مسرور خانه استاد شهریار را ترک گفتند. هنگام خداحافظی از اون خواسته شد تا یاد بودی به آنها عدیه کند و شهریار با متانت و افتخار پذیرفت. اگرچه به خاطر کمسو شدن چشمایش نوشتن قرآن را هم نیمه تمام گذاشته بود، اما قلم و مرکب و کاغذ آوردند و او چنین نوشت به یادگار: جز یک نسب که از تو به خود بسته چیستم؟ من آنچنان که آل علی هست نیستم، اما مرا همه علی از خود مران که من تا چشم داشتن به حسینت گریستم. و در زیر آن بازم با خط نسخ بسیار زیبایی چنین نوشت و امضا کرد: تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت منایی که نیستم. در 80 سالگی به خواهش مجله کیهان فرهنگی، در حالی که با عینک هم به زحمت کلمات را تشخیص می دادم، توکلاً علی الله نوشتم. تبریز، اردیبهشت 63 و شعبان 1404 قمری، سید محمد حسین شهریار.